آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز 10 جون است که مصادف به 21 جوزا میشود. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
نیروهای امریکایی اجازه حملات هوایی بیشتر علیه طالبان را دریافت کردند. ایالات متحده یک بار دیگر تصریح کرد که پاکستان برای طالبان پناهگاه فراهم می کند و مراسم جنازه محمد علی بوکسر معروف امریکایی امروز برگزار می گردد.
بعد از خبرها، واکنش حکومت افغانستان در قبال گسترش نقش قوای امریکایی در افغانستان را می شنوید و بعداً گزارش مستقیم را از مراسم تدفین محمد علی بوکسر امریکایی را تقدیم شما می داریم. امید که با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. اما نخواست سرخط مشروع خبرها را از هاشم عبیبزاده.
با عرض سلام. انفجار ماین در داخل یک مسجد هنگام ادای نماز در ننگرهار 3 کشته و 72 زخمی بر جا گذاشت. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آشنا گفت که مواد انفجاری از قبل در محراب مسجد جامع قریه حصارک ولسوالی رودات جاسازی شده بود. و ای گفت که در میان زخمی شدگان 15 کودک نیز شامل است. مسئولیت این انفجار را تا به حال شخص یا گروه به عهده نگرفته است. نیروهای آمریکایی اجازه حملات هوایی علیه طالبان را دریافت کردند. براک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، برای کمک با نیروهای افغان در مبارزه با طالبان نقش گسترده‌تر نیروهای آمریکایی را تصویب کرد. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
بر اساس این طرح، نظامیان آمریکایی اجازه دارند در صورت نیاز حملات بیشتر هوایی را علیه طالبان انجام دهند. همچنان نیروهای آمریکایی در بخش همکاری با نیروهای افغان انعطاف پذیری بیشتر خواهند داشت، اما نیروهای زمینی یا پیاده آمریکایی شامل این طرح نیستند. این پلان جدید به دنبال ماها بحث در حال اتخاذ شده است که قرار است تا سال 2017 نیروهای آمریکایی در افغانستان از 9800 به 5500 نفر کاهش یابد.
ادامه اخبار. گلوریا دسوزا، مادر جود دسوزا، زن هندی که امروز در کابل اختطاف شد، از حکومت هند می‌خواهد تا دخترشان را هرچه زودتر آزاد سازد.
ما از حکومت می خواهیم تا دختر ما را به گونه مسئول دوباره به ما برگرداند.
جود دسوزا در بنیاد آقاخان افغانستان از یک سال به این سو مصروف کار بود. در این حال سشما سواراج، وزیر خارجه هند، در صفحه تویترش نوشته است که برای رهایی این زن هندی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. مقامات افغان تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. ایالات متحده یک بار دیگر تصریح کرد که پاکستان برای طالبان پناهگاه امن فراهم می کند. این مطلب را مقامات آمریکایی امروز در ملاقات با مقامات آمریکایی اظهار داشتند. اما سرتاج عزیز، مشاور ارشد امور خارجی صدراعظم پاکستان، گفت که حمله طیاره بدون سرنشین که در آن ملا اختر محمد منصور، رهبر طالبان، کشته شد، تخطی از حاکمیت ملی آن کشور بوده و روند صلح افغانستان را در معرض خطر قرار داده است که از قبل توقف یافته بود. پیتر لووای، رئیس بخش آسیای جنوبی واشنگتن در شورای امنیت ملل متحد، و ریچارد اوزولان، نماینده ایالات متحده در امور پاکستان و افغانستان، در این بحث شرکت داشتند که سرتاج عزیز آن را سرخ خواند. 10 نفر امروز در زادگاه معروفترین مسلمان آمریکایی گرد هم می آیند تا با اسطوره بوکسینگ محمد علی ودا کنند که جمعه گذشته به سن 74 سالگی درگذشت. راهپیمایی امروزی 90 دقیقه را در بر خواهد گرفت و دوستداران محمد علی 37 کیلومتر را در شهر لویویل ایالت کنتاکی خواهند پیمود و از ساحات خواهند گذشت که در زندگی محمد علی اهمیت داشت، و این راهپیمایی در حدیره کیفل پایان خواهد یافت، جایی که جسد محمد علی به خاک سپرده خواهد شد. قرار است بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در یک مراسم ویژه از فعالیت‌های محمد علی ستایش کند. به دنبال خشونت‌های اخیر در بنگلادش افراد ناشناس صبح امروز یک مرد هندو را کشتند. مقامات محلی میگویند که ممکن این واقعه با رشته از حملات مرگبار ربط داشته باشد که علیه اقلیت‌های دینی در آن کشور جریان دارد. با وجود آن که تاکنون هیچ شخص یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما مقامات میگویند که تندروان اسلامی حملات مشابه را در آن کشور انجام دادند که در جریان 3 سال گذشته جان بیش از 40 نفر را گرفته است. وزرای دفاع روسیه، ایران و سوریه راه‌های همکاری برای مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و القاعده را در تهران به بحث گرفتند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفت که این اقدام هشدار به دهشت افکنان و حامیان آنان است.
عزم و اراده راسخی است که برای مبارزه با تروریست‌های تکفیری وجود دارد و اینکه هم تروریست‌ها و هم حامیان آنها بدانند که مجموعه‌ای که در مقابل با آنها داره امروز مبارزه میکنه و با آنها مقابله میکنه عزم راسخ تا انتهای مسیر رو داره و این مسیر رو پشتیبانی خواهد کرد.
رؤسای جمهور روسیه و ایران در ماه مارس روی ایجاد تماس‌های دو جانبه توافق کردند. هلال احمر و ملل متحد میگویند که توانستند پس از سال 2012 میلادی برای نخستین بار مواد غذایی و ادویه را به شهرک محصور داریا در جنوب غرب دمشق برسانند. از جیلا سمیعی میشنویم.
این گروه های معاونتی مواد غذایی را به اندازه به آن شهر رسانیدند که می تواند برای 1 ماه 2400 نفر را تغذیه کند. جانز لراک سخنگوی ملل متحد به رسانه ها گفت که مواد سی و اکمالات طبی را نیز به مردم رسانیدند که برای 1 ماه برای 4000 نفر کفایت خواهد کرد. سخنگوی ملل متحد گفت که مواد غذایی در حال به آن شهرک رسید که گزارش های از سوی تغذی در آنجا نشر شده بود.
و اخبار این ساعت را با یک خبر جالب خاتمه می بخشیم. یک زن استرالیایی یک بقره را توسط طیاره به یک شفاخانه انتقال داد. یک زن استرالیایی در ماه اپریل اتفاقاً بالای یک بقره پا گذاشت و او را زخمی کرد. پس از آن که در خانه به پرستاری او پرداخت، به این فکر افتاد که برایش کار بیشتر باید انجام بدهد، زیرا بقره از ناحیه سر زخم عمیقی داشت. زن استرالیایی دریافت که چند صد کیلومتر دورتر یک شفاخانه بقره ها وجود دارد و در یک پرواز بقره را به شفاخانه فرستاد و اکنون در انتظار است تا بقره دوباره به او برگردانده شود تا او بقره را به همان جای برگرداند از آن جایی که او را گرفته بود. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش، طوری که در خبرها نیز شنیدید. انفجار ماین در داخل یک مسجد هنگام ادای نماز در نگرهار 3 کشته و 72 تن دیگر را زخمی نموده است. ماین در داخل محراب مسجد از قبل جاسازی شده بوده. جزئیات بیشتر را از یا رحمان حسرت میشنوید.
اطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار برد یا آشنا گفت که انفجار ناشی از مواد انفجاری بود که از قبل در محراب مسجد جامع قریه حصارک ولسوالی روداد جاسازی شده بود. و ای گفت در این رویداد به شمول ملا امام مسجد 3 تن کشته شده و 72 تن دیگر از نمازگزاران زخم برداشتند. آقای خوگیانه گفت تحقیقاتشان در محل رویداد آغاز شده و به شدت ادامه دارد، اما منطقه نسبتاً از کنترل دولت بیرون است. پس از ادای نماز جمعه زمانی که سلام گفته می شود، نزدیک به محراب مواد انفجاری منفجر می گردد که از اثر آن 72 تن مجروح شده که 15 تن از آنان کودکانند و 30 تن کشته شده که 1 تن شخص امام مسجد، 1 طفل و 1 نمازگزار بوده. همه مجروحین به شفاخانه انتقال یافتند. در این منطقه و مسجد هیچ مقام دولتی حضور نداشت. دکتران موظف در شفاخانه مرکزی ننگرهار میگویند که 38 تن از مجروحین پس از تداوی خارج شده و متباقیان تحت تداوی هستند، اما وضعیت آنها خوب میباشد. در همین حال باشندگان محل و شاهدان یعنی میگویند که با وقوع انفجار مسجد کاملا تخریب شده و به دهها قرآن شریف نیز صدمه بزرگی رسیده است. محمد باشنده محل و شاهد یعنی در مورد به صدای آمریکا گفت که ملا امام کشته شده این مسجد مربوط به گروه طالبان بود و قبل از این 1 تن از افراد داعش امامت این مسجد را به عهده داشت. قبل از این که کسی نماز میداد قاری صاحب مربوط به آن گروه سیاه یعنی داعش بود و در مورد امام کنونی که امروز کشته شد گفته می شود که با گروه لباس سفید یعنی طالبان امارت ارتباط داشت. قبل از این یک بار بابای هشدار نیز داده بودند، زنگ نیز برایش داده بودند، همچنان نامه نیز برایش روان کرده بودند. انفجار در مسجد در ننگرهار رویدادی نو نیست. قبل از این در ولسوالی های خوگیانی و چپرهار نیز مساجد محل ماین‌گذاری مخالفان مسلح دولت قرار گرفته بود.
صدای امریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای کمک با نیروهای افغان در مبارزه با طالبان نقش گسترده تر نیروهای امریکایی را تصویب کرده است. بر اساس این طرح نظامیان امریکایی اجازه دارند تا در صورت نیاز حملات بیشتر هوایی را علیه طالبان انجام دهند. در همین زمینه خواستیم تا واکنش حکومت افغانستان در قبال این پلان را داشته باشیم که همکار ما ژیلا سمی مصاحبه را با شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان انجام داده است که آن را برای شما تقدیم میکنیم.
خب شما اطلاع دارین که نیروهای امریکایی اجازه حملات هوایی علیه طالبان دریافت کردن، البته در صورت نیاز. تا چی اندازه این تصمیمی که آقای اوباما گرفتن با تفاهم با حکومت افغانستان صورت گرفتن؟
افغانستان و ایالات متحده آمریکا در قالب پیمانهای استراتژیک امنیتی که دارن همکاری مشترک انجام میدن و به هر میزانی که این همکاری ها در بخش های امنیتی توسعه پیدا میکنه ما از او استقبال میکنیم. هم افغانستان و هم ایالات متحده آمریکا در برابر در یک مبارزه سخت علیه تروریسم قرار داره و این مبارزه مشترک سبب میشه که امنیت و ثبات در افغانستان و منطقه به وجود بیاید. به هر میزانی که همکاری های ما و ایالات متحده آمریکا وسعت پیدا کنه به اون میزان ما شاهد موفقیت‌های خوب در
این بخش خواهیم بود. آقای مرتضوی، آیا این گسترش همکاری‌ها به تقاضای حکومت افغانستان صورت گرفته یا ای که این یک موضوع داخلی خود امریکا است؟
ایالات متحده آمریکا بر اساس نشست‌های چهارجانبه‌ای که چند نشست صورت گرفت، هر چهار کشور فیصله کردند که علیه آن عده گروه‌های تروریستی که به پروسه صلح شامل نمی‌شود اقدام همه جانبه میدن. متاسفانه پاکستان به تعهد عمل نکرد، ولی افغانستان و ایالات متحده آمریکا عملا بر علیه گروه ها اقدام میکنن. ما باز هم تاکید میکنیم به هر پیمانه ای که همکاری های افغانستان و ایالات متحده آمریکا در بخش های امنیتی زیادتر شود، به همون میزان ما شاهد اثراتش در بخش های صلح و ثبات در افغانستان و منطقه خواهیم
بود. و آیا شما فکر میکنین که این گسترش همکاری ها که فعلا تنها به نیروهای هوایی مختص است ادامه پیدا کنه و به نیروهای زمینی هم همکاری خود دوام بتن و بیشتر شوه؟
ایالات متحده آمریکا یکی از متحدین افغانستان است. در بخش های مشورتی به نیروهای امنیتی افغانستان عملا نقش خوب و فعال داره و در بخش های کمک از نیروهای امنیتی افغانستان و از دولت افغانستان هم یک از کشورهایی که بیشترین سهم داشته و در نشست های وارسا و بروکسل هم ما شاهد حمایت های ایالات متحده آمریکا خواهیم بود. این حمایت ها در تمام بخش ها خواهد بود.
شنوندگان گرامی، مصاحبه با شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که در قبال گسترش همکاری های نیروهای آمریکایی با نیروهای افغان در مصاحبه با ژیلا سمی تقدیم شما شد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به امارات متحده عرب سفر کرده تا سرمایه گذاران خارجی مستقر در آن کشور را تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان کند. در همین زمینه تماس مستقیم با وکیل احمد احساس داریم که از دبی روی خط مستقیم تلفن با ما قرار دارند. آقای احساس، سلام بر شما و اگر لطف کنین بگوین که رئیس جمهور با کدام مقامات و گروه ها صحبت داشتند. آواز ما را میشنوین آقای احساس؟
بله، درود به شما و همه شنونده های رادیو صدای امریکا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در سفری که از جانب شیخ محمد بن زاید ولیعهد امارات دعوت شده بودند به خاطر شرکت در یک افطار رسمی عازم امارات شدند و از دیروز ملاقات های متفاوتی با مسئولان امارات و تعداد از تاجرای افغان داشتند.
خب آقای
بخش مهمی از این
بفرمایید ادامه بدین.
بخش مهمی از این دیدار با مسئولان اماراتی بود که بخصوص ولیعهد امارات بیشتر روی موارد امنیتی و مسائل اقتصادی صحبت صورت گرفت. روی امنیت کشورهای منطقه و همچنان همکاری بین کشورهای امارات و افغانستان و بخش اساسی سرمایه گذاری تاجرهای اماراتی بود که از جانب دولت افغانستان تقاضا صورت گرفت. تعداد زیاد از تاجرهای اماراتی علاقمندی زیاد نشان دادن که در بخش های معادن زیربناها به شرکت های ساختمانی ایجاد کنند و کارهای ساختمانی را در افغانستان آغاز کنند و بود. مهمترین بخش نفت و معادن بود که تاجرهای اماراتی علاقمند هستند در این بخش سرمایه گذاری کنند. بخش دوم ملاقات های رئیس جمهور افغانستان با تاجرها و سرمایه گذاران افغان مقیم امارات بود. در اینجا دو بحث مطرح گردید. یکی خاص تاجرهای افغان بود که تقاضا داشتند بیشتر زمینه سرمایه گذاری اماراتی ها و افغان ها در افغانستان فراهم گردد، البته با توجه به مسئله امنیت که دولت افغانستان باید تامین امنیت تاجرای افغان و اماراتی داشته باشه. بخش دوم تاجرها و افرادی که در امارات زندگی میکنن افغان ها تقاضایشان از رزیمور افغانستان پیرامون مشکلات ویزا، پاسپورت و بعضی از جنجال های دیگه که اخیراً به افغان ها خلق شده بود که همه از جانب رزیمور افغانستان شنیده شد و هیئت‌های توظیف شد، به خصوص سفیر افغانستان آقای فرید احمد ذکریا وظیفه داده شد که در این بخش فعالیت های خود بیشتر بسازن و گزارش جدیدتر برای جمهوری ارائه کنند.
و آقای احساس، شما با تجارای افغان صحبت کردین، واکنش از زیاد چی بود و پیامد این ملاقات شما چگونه میبینین؟
از یک سو فراموش نکنین که ملاقات به گونه ملاقات افطاری بود، دعوت بود از جانب ولیعهد امارات. از طرف دیگه میشه گفت که به نوعی یک هماهنگی بین سرمایه گذاری جدید در افغانستان بود. سرمایه گذاری افغان و اماراتی هر دو یگانه واکنشی که داشتن، یگانه تقاضا و خواستی که از حکومت افغانستان داشتن تامین امنیت بود. امروز ما با تعداد از تاجرای افغان هم در ابوظبی صحبت کردم، یگانه خواستشان این است که ما نگران از ناامنی ها در افغانستان هستیم، ورنه به هیچ وجه سرمایه های خود در امارات جا به جا نمی‌سازیم. ما سرمایه افغانستان در خود افغانستان سرمایه گذاری میکنیم. نگرانی عمده ما امنیت است. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که به زودی روی مسئله جدیتر کار میکنه و با مشاور امنیت ملی افغانستان محمدعلی ختمر نیز در این مجلس صحبت کرد که هرچه بهتر زمینه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری خود افغان به خصوص افغان ها در کنار سرمایه گذاران خارجی و اماراتی فراهم بشه.
آقای ساز، تشکر از شما و افطار خوش بر شما میخواییم.
تشکر.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
و حالا میپردازیم به آخرین گزارش این بخش خبری. یک گزارش تازه دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که میلیون‌ها کودک به دلیل تبعیض، هزینه‌های بلند، سوء استفاده‌ها و خشونت، از جمله تجاوز جنسی، از رفتن به مکتب باز ماندند. یافته‌های این نهاد پیش از نشست بین‌المللی تعلیم که قرار است هفته آینده در نروژ برگزار شود، به نشر رسیده است. جودی کاپو، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم.
I don't think she will have a bright future. I don't know. But what I know is that there's no education.
این گزارش 85 صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر تحت نام ناکامی در حفظ و تأمین حق تعلیم، کمبودی‌های آموزش و پرورش را مورد غور قرار داده است. الن مارتنز، محقق در دیدبان بشر، می‌گوید که یافته‌های این گزارش بر اساس تحقیق در 40 کشور جهان به نشر رسیده است.
We're talking about over 120 million children and adolescents
و میگوید ما در مورد 120 میلیون کودک و نوجوانان صحبت میکنیم که تا هنوز روانه مکتب نشدند. نظر به پیشگویی ها در سراسر جهان، برخی از این تعداد که شامل 31 میلیون دختر نیز می شود، هیچگاهی به مکتب نخواهند رفت. این دختران به دلیل عدم اراده سیاسی و منابع از مکتب باز می مانند. گزارش دیدبان حقوق بشر همچنان نشان می‌دهد که کسب تعلیم برای دختران با موانع متعدد روبرو است که سوء استفاده جنسی و خشونت توسط معلمان و همسالان آنان، آزمایش بکارت، آزمایش حاملگی اجباری و ازدواج زیر سن شامل آن است. یافته های این گزارش تنبیه بدنی را مورد انتقاد قرار داده که آن را تحقیرآمیز و تقریبا شکنجه نیز نامیدن. همچنان گفته شده است که این شیوه ها در کشورهای چون تانزانیا، آفریقای جنوبی و در بسیاری از ایالت های ایالات متحده نیز دیده شده است. مارتنز یکی دیگر از موانع در راه تعلیم کودکان را مشکلات اقتصادی خوانده است.
School fees are an enormous barrier for millions of children. Most of the children we speak to who often belong to
او میگوید فیس مکاتب مانع عمده تعلیم میلیون ها کودک است. بسیاری از کودکانی که ما با آنان صحبت کردیم یا به خانواده های غریب تعلق دارند و یا هم متعلق به گروهی می باشند که با محرومیت ها روبروند و با وجود امضای کنونسیون حکومت هایشان مبنی بر حفظ حقوق کودکان با فیس پرداخت بلند مکتب مواجهند. در همین حال، اهداف تازه توسعه پایدار ملل متحد خواهان تضمین آموزش فراگیر و با کیفیت برای همه تا سال 2030 شده است. گزارش دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها با درآمد بلند و متوسط نیز موانعی را برای کودکان اقلیت‌ها، مهاجرین، پناهجویان، امجزگرایان در زمینه تعلیم ایجاد کردند. قرار است روی این موانع در نشستی که به تاریخ 13 جون در ناروی برگزار می شود صحبت شود.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، ده ها هزار نفر امروز در زادگاه معروف ترین مسلمان امریکایی گرده هم آمدند تا با استرای بوکسینگ محمد علی ودا کنند که جمعه گذشته به سن 74 سالگی درگذشت. حسی بلکوزای همکار ما که همین حالا در شهر لووی ویل می باشند و با ما در تماس مستقیم قرار دارند. آقای بلکوزای، برنامه امروز اگر لطف کنین بگوین که مراسم تدفین محمد علی چگونه است، معلومات بتین بر ما.
سلام خانم زمانی و شما و تمام شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا. بله، شما فرمودین به تعداد هزارها کس در این مراسم اشتراک خواهند کرد. همین اکنون من در مرکز محمد علی و هم برام محمد علی سنتر و هم برام موزیم محمد علی مسمی است. من اونجا هستم. جنازه محمد علی از یک باکت برداشته میشه. فعلا تمام آماده ازی هستن که بیا جسد جنازه محمد علی را در محمد علی سنتر یا مرکز محمد علی بیارن. همین اکنون همگی منتظر اونا هستن. مراسم چنین ترتیب شده که برای 21 مایل جنازه محمد علی از موقعیت های مختلفی که از نظر تاریخی با محمد علی اهمیت داشت از اونجا برده می شود با موقعیت های مختلف شهر لوی ویل که در اونجا محمد علی سنتر شامل است. یک سجومه که اونجا بر بار اول اونا مسابقه داده بودن و مدال قهرمانی را به دست آورده بودن اونجا برده می شود، جایی که طفولیت خود را زمان طفولیت خود را سپری کرده بود اونجا برده می شود برای 21 مایل. بعد از او جنازه محمد علی با YUM سنتر که یک استادیوم است اونجا برده می شود برای چند ساعت میتونن عوام برای بار آخر با اونا پیشکش احترام بکنن و سپس از او جنازه وی از طریق فامیلشان از مراسم خصوصی که در اونجا عوام و مردم عام اجازه ندارن دیرشون برده می شود و به خاک سپرده می شود. امروز پیش بینی شده که با تعداد 15,000 نفر در مراسم امروز اشتراک خواهند کرد، مراسمی که البته فعلا آغاز شده و همین اکنون جنازه محمد علی از محمد علی سنتر یا موزیم محمد علی در حال حرکت است و همه مطبوع
خب. آقای علی کوزای، از حضور افغان ها چگونه هستند؟ گفته میشه گزارش شده است که حامد کرزی نی در این مراسم اشتراک کرده است. آیا شما با آقای کرزی صحبت داشتین؟
ما در نظر داریم که با ایشان مصاحبه اختصاصی داشته باشیم. با ما وعده سپردن که با اونا مصاحبه اختصاصی داشته باشیم. اونا بله به شهر لویویل آمدن، تعداد زیاد از افغانای دیگه هم آمدن و از جمله رهبرای جهانی که در این مراسم دیناروز اشتراک کردن. البته باید به شنوندگانتون بگویم که دیناروز مراسم برای مسلمان ها تخصیص یافته بود. از ساعت 12 الی 12:30 بعد از ظهر مراسم جنازه محمد علی در فریدم هاوس که گنجایش 18,000 تن داشت اونجا برگزار شد. این مراسم تعداد زیادی از بزرگان و از رهبرای کشورهای مختلف دنیا اشتراک کردن. از آن جمله می توان رئیس جمهور کنونی ترکیه را نام برد، رجب طیب اردوغان، پاشای عبدالله، پاشای اردن را نام برد پاشای عبدالله و همچنان رئیس جمهور از وقت افغانستان حامد کرزایی در این مراسم اشتراک کرده بود. مراسمی که امروز برگزار میشه البته در وای یو ام سنتر که همین 21 مایل سپری شد. در این مراسم پیش بینی شده که رئیس جمهور اسبق آمریکا بیل کلینتون هم اشتراک خواهد کرد و سخنرانی خواهد داشت.
تشکر آقای الکوزه، شما که معلومات بر ما ارائه کردین.
شکر.
یا علی مدد، من از وطن فرار شدم. یا علی مدد، بیار بیدیار شدم. یا علی مدد، من از وطن فرار شدم. یا علی مدد، علی مامی من تو منم غلام علی. آزاران جان گیرامی فدای نام علی. بیار بیدیار شدم یا علی مدد، من از وطن فرار شدم یا علی مدد. یا علی مدد، من از وطن فرار شدم. یا علی مدد، من از وطن فرار شدم. یا علی مدد،
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر دعوت میکنم. انفجارمان در داخل یک مسجد هنگام ادای نماز در ننگرهار 3 کشته و 72 زخمی بر جا گذاشت. نیروهای آمریکایی اجازه حملات هوایی علیه طالبان را دریافت کردند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای کمک با نیروهای افغان در مبارزه با طالبان نقش گسترده‌تر نیروهای آمریکایی را تصویب کرد. گلوریا دسوزا، مادر جود دسوزا، زن هندی که امروز در کابل خطاب شد، از حکومت هند میخواهد تا دخترشان هرچه زودتر آزاد شود. ایالات متحده یک بار دیگر تصریح کرد که پاکستان برای طالبان پناهگاه‌های امن فراهم می‌کند. این مطلب را مقامات آمریکایی امروز در ملاقات با مقامات پاکستانی اظهار داشتند. اما سرتاج عزیز، مشاور ارشد امور خارجی صدر اعظم پاکستان، گفت که حمله طیاره بدون سرنشین که در آن ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان کشته شد، تخطی از حاکمیت آن کشور بود. ده ها هزار نفر امروز در زادگاه معروفترین مسلمان آمریکایی گرد هم می آیند تا با اسطوره بوکسینگ محمد علی ودا کنند که جمعه گذشته به سن 74 سالگی درگذشت. به دنبال خشونت‌های اخیر در بنگلادش، افراد ناشناس صبح امروز یک مرد هندو را کشتند. مقامات محلی می‌گویند که ممکن این واقعه با رشته‌ای از حملات مرگبار ربط داشته باشد که علیه اقلیت‌های دینی در آن کشور جریان دارد. وزرای دفاع روسیه، ایران و سوریه راه‌های همکاری برای مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش و القاعده را در تهران به بحث گرفتند. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، گفت که این اقدام هشدار به دهشت‌افکنان و حامیان آنان است. پایان خلاصه اخبار تا این ساعت.